بسم الله الرحمن الرحیم.
ما برای بعضی دوستان تکراره، ولی یک اول سال هست یک مرور کلی به روند مباحث فقه تربیتی داشته باشیم تا حالا برسیم به اونجایی که میخوام شروع بکنیم. ما عرضمان این بود که حجم افعال و اعمالی که در مقام تعلیم و تعلم و تربیت صادر می شود و اختیاری هست و می تواند مشمول احکام خمسه بشود، به اندازه ایست که دیگه تعلیم و تربیت از این که سؤال مسائل اون پخش در فقه باشه یا به صورت مسائل مستحدثه ای مورد بررسی قرار بگیره بیرون آمده. این حجم و کثرت مسائلی که در افعال در مقام تعلیم و تعلم و تربیت هست به اندازه‌ای هست که شایستگی داره و نیاز داره به این که کتاب جدید فقهی پایه‌ریزی بشه به عنوان کتاب تعلیم و تربیت، نظیر کتاب الاجاره، کتاب البیع، کتاب النکاح، یک کتابی به عنوان کتاب تعلیم و تربیت در اداد اون کتب فقهی جا داره که متولد بشه و مورد توجه قرار بگیره. این یک مطلب و اینو در همون جلد اول هم آمده گفته شده که ما مسائل تعلیم و تربیت همون در فقه همون افعال اختیاری است که در مقام تعلیم و تعلم و تربیت از مکلفان صادر میشه، میخوایم احکامش رو مشخص کنیم. و همینطور اونجا گفته شده که این مسائل از سه جا ما استیاد کرده این پرسش ها و سوالات و موضوعات. یکی موضوعات از شود که پراکنده ای که در خود فقه وجود داشته، یکی هم موضوعات پراکنده‌ای که در علم اخلاق ولی سبقه فقهی هم داره، و یکی هم حالا سوال‌ها و موضوعاتی که در تغییر و تحول زندگی و پیشرفت این حوزه‌های تعلیم و تربیت پدیدار شده و اون هم قابل عرضه بر فقه. این یک مطلب که مجموعه این بحث و حجم اینها اقتضا می‌کنه که کتاب جدید فقهی پایه‌ریزی بشه در این حوزه. شاید حدود 7-8-10 حوزه دیگر هم هست که کاملا شایستگی این داره که بیاد در متن فقه هویت مستقل به عنوان یک کتاب فقهی پیدا بکنه و در جریان فقه همینجور قرار بگیره، جریان روتین عادی نظام یافته فقهی و پیش بره. این مطلب. نکته دوم هم که باز مکرر گفته ایم و باز هم اشاره میکنیم اینه که ما کل ابحاث و مسائل فقه تعلیم و تربیت را اجالتاً در دو بخش خیلی کلان قرار دادیم. یک بخشش مسائل تعلیم و تعلم بود و رفتارهایی که و اعمال و فعالیتهایی که از مربی و متربی در مقام تعلیم و تعلم، معلم و متعلم در مقام تعلیم و تعلم صادر می شود که اینو تا یه چند سالی تمام کردیم و ازش گذشتیم. این بخش اوله که تعلیم و تعلمه، انواع علوم و تعلیم و تعلم. بخش دوم میاد در حوزه تربیت به معنای خاص، یعنی اون فعالیت هایی که از مربی و متربی در مقام انتقال معلومات ذهنی نیست، بلکه در مقام تربیت معنای خاصه. و اینم مطلب دوم که به طور کلی این دو بخش قرار دادیم که دو سال اخیر وارد این قلمرو دوم شد. نکته سوم اینه که حالا در این بخش ما تنظیماتی کرده بودیم، الان هم البته همینجور حالا با رفت و برگشت بحثایی که با دوستان داریم ممکنه در تنظیم در بحث‌ها و چاپ و انتشارش ممکنه یه تغییراتی پیدا بشه، ولی به طور کلی ما یه بحثی در بحث تربیت از نگاه فقهی، یک بار از نگاه نهادها و نهادهای تربیتی می رفتیم وارد بحث می شدیم نهاد حکومت، نهاد خانواده است، نهاد عمومی جامعه است. یک بحث هم داریم از حیث ساحات تربیت، یه ساحات تربیت اقلامی، جنسی، جسمی و هر شبت که عاطفی، روحی، نمیدونم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اینا بوده که این هم مقدمه، یه نکته مقدماتی دوم که چارچوب خیلی کلان بحث را خدمتتون عرض کنم. و مستحضرم هستید که من همیشه هم گفتم کسانی که فقه تربیتی در طول این 15 سالی که کسانی بودم میان گفتم بهشون که این فقه از اولی که وارد فقه میخواید بشید این جای فقه دیگتون رو نمیگیره، باید یه فقه دیگری آدم بخونه چند سال. چرا؟ برای این که این فقه نوپاست، منابع یا نظریات یا آرای منقه فعلی الان درش وجود نداره، ولی حالا جست و گریخته ما منابعی میدیم یا جاعت میدیم، بیشتر یه نوع تأسیسیه. و ولی ازا کسی که حالا تو فقه اصول بخواد پیش بره، اصول که براش لازمه، فقه هم به هر حال یه مقدار باید فقه دیگری ببینه تا اون جایی که علما کار کردن، فقها آرا و انظار دارن و مباحثات و گفتگوهای فراوان انجام شده، ببینه شخص و ورزیدگی پیدا بکنه. این هم حالا توصیه‌ای که بوده. حالا عرض شود که تا اینجا هم ما در حوزه تربیت، همون بخش دوم کتاب فقه تربیت، بخش اول کلیش میشه تعلیم و تعلم، بخش دوم تربیت. در بخش دوم گذشته مباحث ما در این دو سه سال اخیر چند مبحث بوده. یک مبحث تربیت خانوادگی بوده که نهادی به قصه نگاه کردیم، گفتیم پدر و مادر و نهاد خانواده در برابر فرزندان و فضای خانواده چه مسئولیت هایی دارن. تو نهاد خانواده البته ساحت ها را هم بررسی کردیم، وظایف تربیت خانواده در حوزه تربیت جنسی، بدنی، نمیدونم اقتصادی و عبادی، اخلاقی، اعتقادی و امثال اینها. هفت ساعتی بود که ساعت های در درون نهاد خانواده بررسی شد. این یه بحث دو ساله‌ای بود که انجام بود. یک بحث تقریبا یک ساله ای هم انجام گرفت، مبحث دوم، تربیت وظایف حکومت در تربیت بود که نهاد حکومت رو بررسی کردیم که نهاد حکومت در عرصه تربیت چه وظایفی داره. اینجا هم حالا هم کلیاتش رو گفتیم، هم یه مقداری هم به ساحاتش برداشتیم. تا حدی بحث ها تمام شد. البته اینا همه اینا وقتی که میره در مقام تقریر و نگارش و تحقیق که دوستان زحمت میکشن، خیلی وقتا جای اینا عوض میشه، گاهی مباحثی اضافه میشه، کم میشه، اونا ما رو دیگه مسائلی است که از حرفخانه رستم باید بگذره تا به قسمت کتاب در بیاره. اونا کار نوپا هست، بعدم خیلی چکش میخوره و وقت و برگشت های زیادی داره که با مزاحم دوستان هستیم در اون پروژه ها و تر. این دوتا کاری است که حالا در این حوزه انجام شد. سومین بخشی که ما وارد شدیم تربیت اجتماعی بود که تا به حال از زاویه تربیت اجتماعی بود. در تربیت اجتماعی اینا هم رو سابق گفتیم، هر چه داریم میگیم اینا فشرده نکات کلی است که سابق عرض کردیم. در تربیت اجتماعی گفتیم که دو اصطلاح وجود داره. یک بار میگیم تربیت اجتماعی مقصودمون ساحتیه، یعنی مقصود اینه که در مقام پرورش اجتماعی افراد چه تکالیفی و دستورات اسلام داره. وارد در این نمیشدیم که اسلام در روابط اجتماعی و مسائل اجتماعی چه احکامی داره، اون جای دیگری. احکام اجتماعی اسلام را مفروض میگرفتیم، میگفتیم در مقامی که میخواد تربیت بکنن دیگران را از حیث اجتماعیت و تقید به ارزش‌های اجتماعی اسلام، اینا مثلا احکامشه. این معنای تربیت اجتماعیه که تربیت اجتماعی به معنای ساحتی است. سابق توضیح دادیم و بحث‌های پارسال ما هم اینجا بود. اما تربیت اجتماعی معنای دیگری داره که مقصود تربیت اجتماعی به معنای نهادیه، یعنی نهاد جامعه، یعنی عموم جامعه، تکالیف عمومی جامعه در مسئله تعلیم و تربیت چیست. این مثل این که میگفتیم تکالیف خانواده در تعلیم و تربیت چیه، این نگاه نهادی بود. بعد میگفتیم تکالیف حکومت در جامعه در تربیت چیه، اینم نگاه نهادی بود. در تربیت اجتماعی و به معنای دومم اینه، یعنی میخوام بگم جامعه در تعلیم و تربیت و تربیت چه وظایفی داره که نهاد جامعه به معنای عامه. اون وقت نهاد خانواده و نهاد حکومت اینا یک اجزایی از اون نهاد عامه، ولی در اینجا ما نگاهمون نگاه کلان و عمومی، یعنی تکالیف تربیتی که به دوش عموم جامعه قرار داره. این چه تکالیفیه که ضمن این، البته اون تکالیف عالمان هم حالا همیشه ضمن این قرار داد، همیشه جدا کرد و با این البته ربط بیشتری داره از تکلیف خانواده و حکومت. اینم معنای دومه. البته میگفتیم تربیت اجتماعی معنای دیگر خارج از بحث ما هم داره که تربیت اجتماعی یعنی اخلاق و فقه اجتماعی اسلام، نه اون فعالیتی که مربی برای متربی انجام میده. نه، تربیت اجتماعی معنای این که یعنی اون موازین و معیارهایی که اسلام میگه باید رعایت بشه، اون تربیت اجتماعی معنی سوم خارج از بحث ماست. اونجا تربیت دیگه معنای مقابل اخلاق نیست، مقابل فعالیت خودش نیست، معنای عامه. و این سه تا معنا بود که معنای اول و دوم با تربیت اینجا ارتباط داره. معنای اول میگفتیم بحث‌های دیگری داره که در توی اینجا نداره. خب اینم شکست. ما تا اینجا در حوزه بخش دوم که تربیت باشه نهاد خانواده رو بحث کردیم، نهاد حکومت و دولت و حاکمیت رو هم بحث کردیم، بعد وارد تربیت اجتماعی شدیم، از نهاد تا به پارسال بیرون رفتیم تو ساعت‌ها. حالا ما با تردیدهای فراوانی که داشتم در طول تابستان که حالا مسیر ادامه بحثمون رو کجاها ببرم، به هر حال حالا منیسم مجموع الان به این رسیدم که وارد تربیت اجتماعی و معنای دوم به حالت نهادیش بشیم. فکر میکنم تو اینجا بحث‌های خیلی مهم و کلانی وجود داره که اونا به یه شکلی هم سابق گفتیم، ولی اینا با یه تنقیح تام میبشه. خیلی از اون بحث‌های ساعتی هم ذیل این دیگه روشن میشه، شاید خیلی هم نیاز نداشته باشیم تو ساعت‌ها دیگه زیاد هم بعدها توقف بکنیم. حالا با مجموع این حالا تصمیمی که میشد جورای دیگه هم تصمیم گیره، ما الان از ابتدای امسال وارد تربیت اجتماعی به معنای نهادی میشیم که دو تا نکته تو این تعریف توجه داشته باشید. یکی اینکه مقصودمون از تربیت در اینجا تربیت به معنای خودسازی و اینا نیست، همون معنای اصطلاحیه، یعنی فعالیتی که میخواد برای تغییر در دیگری انجام بشه، این مقصوده. این در تربیت. اجتماعی هم که اینجا میگیم نه ساحتی از ساحت‌های تربیت، بلکه مقصودمون اجتماع عامله، نه اجتماع متعلق تربیت. تربیت اجتماعی یعنی ساحتی، اجتماعی متعلق تربیته، ولی به معنایی که اینجا ما داریم میگیم اجتماعی یعنی عامل تربیت، یعنی آحاد جامعه تو این نهاد کلی که بهش میگیم جامعه. این جامعه به معنای کلی که شامل آحاد میشود، اینا چه وظایفی دارن؟ مثل که میگفتیم تربیت خانوادگی یعنی چی؟ یعنی خانواده چه وظایفی داره؟ تربیت حکومتی یا رسمی حاکمیتی مقصود بود که حاکمیت چه وظایفی داره. اینجا هم تربیت اجتماعی که میگیم یعنی میخوام بگیم جامعه چه وظایفی در تغییر و تحول افراد بر اساس قوانین و مسائل اسلامی داره. یا حالا امر معروف و نهی از منکر دقیقاً همینجا قرار میگیره. این امسال وارد این قصه میشیم با این نگاه. در این خصوص البته ما قواعد و نکات فراوانی قبلا گفتیم، میخوایم حالا یک دور یک مرور دقیق‌تر و سنجیده‌تر و منسجم‌تر به این بحث‌ها داشته باشیم. اینم یک مطلب که حالا روند بحث رو مشخص میکنه. نکته دیگر هم که باز اینا همه یادآوری ها و از سبب که تکرارهای به عنوان یادآوری با یک حالا تنقیح بیشتری که دارم عرض میکنم این است که فقه در حوزه تربیت عمدتاً وارد بحث اون قلمروی اصول و روش ها میشه، مبانی کلان، این در حوزه فقه نیست. این که واقعیت ها رو میخواد تحلیل و تصویر بکنه که حالت توصیفی داره، این از فقه خارجه. اهداف هم غالبا اینطوره، گرچه حالا گاهی کمی به فقه هم نزدیک میشه تو اهداف متوسط یا رفتاری، ولی اهداف کلی و کلان و بسیاری از اهداف متوسط از فقه خارجه. بیشتر فقه در حوزه اصول و روش ها تمرکز و تاکید داره، یعنی میگه وقتی که میخواید دیگری را متحول بکنی، شخصیتش را تغییر بدی یا دانشی به او بدی یا تغییر شخصیتی به او بدی، چه قواعد کلی را باید رعایت بکنی و چه رفتارهایی باید از شما صادر بشه. چون موضوع فقه فعل مکلفه و فعل هم فعل و احوال فقه، کیفیات فقه، موضوع فقه فعل اختیاری و کیفیات فعل اختیاری، این هم همون میشه. فعل اختیاری میشه روش، اصول هم معمولا کیفیات فعل اختیاریه، طبق اون تعریفی که ما از اصول در بحثای تعلیم و تربیت داریم. و این هم حالا یه نکته ایست که منوانی یادآوری و یاد سپاری عرض کردم خدمتون، البته تفصیل این اصل و روشون ها در جای دیگه داده شده. یک مطلب دیگری هم که بارها گفته این، باز در مقدمه اونم را اشاره بکنیم، این است که ما وقتی که میخواییم وظائف آحاد جامعه و وظائف افراد را به ما هم مکلفون تعیین بکنیم، نه با عناوینی که حالا این پدر مادر دولت حاکم امثال اینا، نه به عنوان مکلفان عام میخواییم تعریف بکنیم، یعنی به این شکل تربیت اجتماعی که میگیم، یعنی ما میخواییم تکالیف افراد جامعه نه از حیث این که پدرن یا مادرن یا از شبت که حاکمن و امثال اینها، نه از حیث که اینا مکلفن. حالا فوقش اینه که مکلفی هن که بالغ و عاقل و مثلا عالم هن، مثلا عالمه در حد علم و علیه عام بخصه. این موضوع بحث ماست، میخواییم تکالیف تربیتی آحاد جامعه را به ما هم مکلفون بررسی بکنیم، نه به ما هم آباءون و ابنا یا به ما هم حکامون و اولیا مثلا، نه به ما این که، یعنی اونی که همه افراد میان تو این جامعه بزرگ چه تکالیفی بر عهده‌شون هست در تعلیم و تربیت. که در اینجا البته ما هم تعلیمش رو میبینیم هم تربیتش رو. علتش اینه که بحثای تعلیم و تعلم خانواده و دولت رو بحث کردیم، ولی این چیزای عامش رو جدا نگفتیم، هی گفتیم ضمن بحثا گفتیم. اینجا حالا ما هم تعلیم و تعلمش رو میگیم، ولی حیث ما مکلف معنای عامه، نه مکلفی که پدر و مادر نمیدونم چی از حاکمه و امثال اینها. این هم یه مطلب. مطلب دیگر هم این که ما وقتی که وارد این تکالیف عموم مکلفین در تعلیم و تربیت بخوایم بشیم، به دو نوع ادله میتوانیم مراجعه بکنیم، یه ادله عامه یه ادله خاص. گاهی که به طور خاص دلیلی میاد میگه که هر مکلفی در مقام تعلیم یا در مقام تربیت دیگران این وظیفه رو داره، هر کسی که باید ارشاد جاهل بکنه مثلا، این دلیل خاصه در حوزه تعلیم و تربیت، این ادله ایست که در خاص حوزه تعلیم و تربیت. اما یک ادله ای داریم که عام تکالیف کلان مکلف رو بیان میکنه. اون عناوین عامه یک مصداقهای تعلیم و تربیتی هم داره. همین مثالی که الان در اصول داشتیم میگفتیم، میگفتیم که از تکالیف عمومی ما، حالا گاهی به عنوان واجب گاهی به عنوان مستحب، احسان الی الغیره، احسان به مؤمنه. این احسان الی المؤمن که مستقیم یک تکلیف تربیتی نیست، ولی یکی از مصادیقش هم اینه که به دیگران علم بده، دانش بده، سطح علمی او رو ببره بالا، اینم احسانه. ولی مفهوم این فعالیت مفهوم خیلی اعم از یه فعالیت تربیتی بود. مفهومش یک مفهوم خیلی عام، احسانه، بر، نصح، خیرخواهی، حفظ نظام عزت اسلامی است. اینا یه مفاهیم خیلی عمومیه که میتواند بر فعالیت‌های تربیتی هم انطباق پیدا بکنه. یه قسمه، یه قسمم اونیست که گفتم. حالا جای اینا رو عوض میکنیم، اول دومش رو طبق اونی که نوشتم عرض میکنم. بگیم ما اون مستندات ما برای تعیین افراد وظائف تربیتی آحاد جامعه این دو قسمه. قسم اول مستندات، این اون قواعد، قواعد عامه است که فراتر از حوزه تعلیم و تربیته. من حالا مثال میزنم، اینا عناوینش رو میگم، مهمترینش ایناست. یادداشتم بکنید تو ذهنتون باشه، مهمه، خوبه. احسان، بر، نصح، اعانه بر بر و تقوا، حفظ نظام، عزت اسلامی، اهتمام به امور مسلمانان، پایه‌ریزی سنت‌های نیک و عرشبت که و چیزهایی از این قبیل. خیلی بیشتره، ولی حالا تقریبا اون چیزهای اصلیش این روز که عرض کرده. اینا ببینید همه قواعد فقهیست که داره رفتارهای ما رو تنظیم میکنه، ولی اختصاص به این نداره که آموزش بده یا تربیت بکنه، ولی میتونه پر این قواعد کلی آموزش و تربیت هم بده. این یک نوع مستندات ماست در بحثایی که میریم. احیای سنت ها، بله، احیای سنت ها و پایه‌ریزی ها میشه. حالا عناوین دیگه، تفریج کرب مؤمن، نمیدونم اغاثه ملحوف، عدم اضرار به دیگران. حالا این طرف های ایجابیشه، طرف سلبی هم چیزایی داره که مثلا عدم اضرار و عدم اهانت، سلبیاتش هم حرمت اضرار، حرمت اهانت و چیزایی از این قبیله. قواعد سلبی و ایجابی داریم که اینا از اون قواعد عامه است که بعضیش سلبیه، بعضیش ایجابیه، بعضیش الزامیه، بعضیش رجحانیه، استحبابیه، بعضیش تحریمیه، بعضیش تنزیهیه. این قواعد دو دسته از شبت که رجحانی و تنزیهی پیدا، مرجوع پیدا میکنه. رجحانیش هم دو دست میشه، اما احکام خمسه و همون ترتیب احکام اربعه پیدا میشه و مجموعی از قواعد عامه ایست که ربط مستقیم به تعلیم و تربیت نداره. عنوان کلیه تو تعلیم و تربیت هم مصداق پیدا میکنه. این یک نوع قواعد و عناوین عامه است که مستند ما در بحثا قرار میگیره. نوع دوم قواعدی است که در حوزه، حالا عرض شود که بله یک کمی حالا تنظیمش بیشتر از اونی هم که نوشتم باید عرض بکنم، الان به ذهنم میرسه. نوع دوم قواعدی است که خاص تربیته، ولی نسبت به حوزه تعلیم و تعلم و تربیت در ابعاد دیگه عامه. اینا یه دسته از قواعد فقهی داریم، مثلا مثل عرض شود که هدایت دیگران، دعوت دیگران. این هدایت و دعوت و اینها قواعدی است که دیگه میاد در خصوص بحث‌های تربیتی، مثل احسان نیست، میاد تو حوزه این که میخواد دیگران رو تغییر بده، مثل هدایت دیگران، دعوت به خیر. این دیگه همه بحث‌های تربیتیه، متوجه عامه، هم شامل تعلیم میشه، هم شامل فعالیت‌های موعظه و نصیحت و اینا، همه اینا میشه دیگه. یعنی هم فعالیت های انتقال معلومات رو میگیره، هم تغییر شخصیت در ابعاد غیر علمی، در ابعاد روحی و اخلاقی میگیره. این هم نوع دومه که حالا چند تا داریم در اینجا قرار میگیره. این دو. سوم یاد قواعد کلیه که در حوزه تربیتی به معنای علمی است، تعلیم و تعلمه. دو درجه اومد خواستر شد. قواعد عامی بود که تعلیم و تعلم و تربیت و فعالیت‌های دیگر را می‌گرفت، اول احسان. دو اونیست که تعلیم تربیت را معنای تعلیم و تعلم و تربیت همه اینا را می‌گیره. سه شامل قواعد عامی است که فقط میاد از این حیث اختصاص پیدا می‌کنه به حوزه تعلیم، تعلیم و تعلم. مثل چی؟ مثل ارشاد جاهل، نشر علم و چیزایی از این قبیل، عدم کتمان علم. اینا وظایف عامه ایست که در عرض شود که حوزه تعلیم و تعلم. نوع چهارم قواعد عامه ایست و که میاد در خصوص فعالیت های تربیتی غیر تعلیمی. مثل چی؟ مثل امر معروف نهی از منکر. امر معروف نهی از منکر این گفته شده بعد از اینه که طرف میداند ولی مرتکب خلاف میشه، میام میگیم که آقا این کارو نکنی، کارو بکن. همونجا در احکام اگر نمیدونه باید بره قاعده ارشاد جاهله. بعد از اینکه میداند و داره خلاف میکنه، اونجا امر و نهی، قاعده امر و نهی هست. مثل قاعده امر و نهی، مثل هر شبات که موعظه، توصیه به حق و مسائلی از این قبیل که مفروض گرفته شده که میداند، دانسته هاش رو داره توصیه میکنه، داره ترغیب میکنه، تشویق میکنه به اینکه عمل بکنه. اینم تو این طبقه بندی چهارگانه هست. یعنی قواعد فقهی که شما و عناوین فقهی که شما بهش مراجعه میکنید، میخواید در تعلیم و تربیت به معنای عام، تربیت به معنای عام تکلیف مردم رو روشن بکنید، یا از اون قواعد خیلی عامه که تو همه قلمروهای فقهی میشه بهش استعمال کرد، از جمله در اینجا قسم اوله. یا در خصوص عرض شود که تعلیم و تربیت و تربیت هست ولی همه حوزه های تربیت، یا سوم در خصوص حوزه تعلیم و تعلم، چهارم هم در خصوص حوزه تربیت معنای خاصشه. این ردبندی است که قبلا گفته بودیم، الان کاملتر عرض کردیم و در طی مباحثی که انشاءالله در تربیت عمومی، حالا تربیت اجتماعی هم نمیگیم که با اون خبره، در تربیت عمومی میخواییم بهش بپردازیم، به همه اینها میتونیم توسط بکنیم. و شاید هم مناسب باشه که ما اونو گفتیم تربیت خانوادگی، اونو گفتیم تربیت حکومتی یا رسمی، اینم بگیم تربیت مثلا عمومی بگیم، برای اینکه با تربیت اجتماعی ساعت هم جدا بشه. این دورنمای از، یعنی مقدمات، دورنما نیست، مقدماتی از بحث بود.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.